بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، فلسفه آدم و حوا، خودشناسی جنسی. صفحه 17. هدف از زندگی. قرنها پیش مولانا فرمود: روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این سؤالی است که عموماً هر بشری در میانه زندگیش از خود می پرسد، یعنی زمانی که او این حقیقت را دریافته است که در کلیت زندگیش یک مفعول بیشتر نبوده است. هنگامی که شاهد مرگ دیگرانی و میبینی به محض اینکه هر کس به زیر خاک میرود گویی دیگر هیچگاه نبوده است، از خود میپرسی برای چه به دنیا آمدم؟ همانطور که امکان داشت به دنیا نیایم، چرا هستم همانطور که ممکن بود نباشم؟ به اطرافیانت مینگری، آنان خیلی زود تو را فراموش میکنند. تمام بودنت را به واسطه اطرافیانت باور می‌کنی و هنگامی که آنها فراموشت کردند گویی هیچگاه نبوده‌ای و گویی تنها موجودی که بودن تو برایش مهم بوده است خداوند است. اما چرا خداوند مرا خلق کرد در حالی که می‌توانست خلق نکند؟ در دوران جوانی آرزوها و آرمانهای دنیوی تو را به فعالیت وامی دارد، اما هنگامی که به میانه زندگی رسیدی، چه به آرزوهایت رسیده باشی و چه نرسیده باشی، تمامی این آرمانها برایت بی ارزش شده و حال برای ادامه زندگی مجبوری برای خود آرمان تراشی کنی تا عمرت را بگذرانی و زمان را نابود کنی. عموماً بشر برای زندگی کردن خود اهدافی را در ذهن خود ایجاد می کند، اهدافی که امروزه اکثراً اهدافی دنیوی است و سپس تمامی فعالیت‌هایش را به واسطه این هدف که نام کلی آن خوشبختی است سمت و سو می بخشد. در طول زندگی چه بسا به بسیاری از این اهداف دنیوی دست می‌یابد، اهدافی که گمان می‌کرد اگر به آنان برسد خوشبخت خواهد شد، اما هیچگاه این خوشبختی محقق نمی‌گردد و بشر همیشه در حسرت گذشته و امید به آینده زندگی می‌کند و از حال زندگی خود ناراضی است. همین تجربه خود نشانگر این است که بشر هیچگاه نتوانسته هدفی درست را در زندگی خود برگزیند و به همین دلیل حتی هنگامی که به هدف خود میرسد باز هم ناراضی است و آرامش ندارد. بنابراین چاره ای نداریم جز این که به سراغ خداوند برویم تا به ما بگوید که منظورش از خلقت جهان هستی خاص انسان چه بوده است. در حدیث قدسی می‌خوانیم که خداوند می‌فرماید: جهان هستی و انسان را خلق کردم تا خودم را معرفی کنم. پس شناخت خدا هدفی است که خداوند برای خلقت بشر منظور داشته است و هر بشری به میزانی که کل زندگیش را بر شناخت خداوند استوار می کند در راه درست قدم نهاده و دیگر اهداف بشر اهدافی نادرست است. حال بیایید از خود بپرسیم که تا چه حد خداوند را می شناسیم. در تمامی دورانها خداوند پیامبری را به سوی بشریت فرستاد تا وی را معرفی کنند و این پیامبران هم صفاتی کلی از خداوند را برای بشر برشمردند. رحمان و رحیم، علیم، قادر و سبحان. اما دانستن ذهنی این صفات هیچ به معنای شناخت قلبی خداوند نمی باشد و تنها دور نمایی کلی از خداوند را برای بشر تصویر می کند و در این حال پیامبران به واسطه شریعت راه شناخت قلبی خداوند را در همان اعمال روزمره زندگی به بشر آموختند. اما متاسفانه بشر حتی در انجام شریعت ها نیز هدف را فراموش کرد و شریعت را تنها راه و روش هایی برای خوب زندگی کردن در دنیا دانست و به همین دلیل است که قرن هاست که از شریعت انبیا تنها پوسته های ظاهری باقی مانده که هیچ محتوای باطنی ندارد. پس حال باید پرسید که بشر چگونه میتواند به شناختی قلبی از خدا دست یابد، شناختی که بدون شک به او آرامش خواهد داد. دانستن این که خداوند بخشنده و مهربان است هیچ به معنای باور قلبی این صفات خدا نیست. تا زمانی که بشر مهربانی و بخشندگی خداوند را در زندگی روزمره خود به عینه نبیند و باور نکند، هیچگاه این باور قلبی نمی شود که چنین امری نیز مستلزم تفکر در قبال وقایع زندگی است و به همین دلیل است که در قرآن خداوند بشر را همیشه به تفکر دعوت کرده است. بشر باید این را بداند که هیچ اتفاقی در زندگیش تصادفی نیست و علتی دارد. این که بشر خود را علت تمامی وقایع زندگیش بداند و یا همه این وقایع را به خداوند نسبت دهد تفاوتی ندارد. وضعیت اول او را به خودشناسی می رساند و وضعیت دوم به خداشناسی، که خودشناسی همان خداشناسی است. اما مشکل بشر این بوده است که همیشه بین خود و خدا سرگردان است و عموماً وقایع خوب زندگی را به خود و وقایع بد زندگی را به خدا یا سرنوشت نسبت داده و به همین دلیل نه از خود شناختی یافته و نه از خداوند. فردی که در باب وقایع زندگیش تفکر می کند و در جستجوی علتی در خود است و این که اگر این واقعه برایش اتفاق افتاده به سبب عقل و جهل، خوبی و بدی، دروغگویی و راستگویی خودش بوده و یا تمامی این وقایع را به خداوند نسبت دهد و باز تفکر کند که خداوند چرا چنین واقعی را ایجاد کرده است و با این کار چه می خواسته به او بگوید، در هر دو حال به شناخت خدا خواهد رسید و در خواهد یافت که خودی جز خدا وجود ندارد و تنها در چنین شناختی است که انسان از عرصه دوگانگی ها و سرگردانی بین خود و خدا رها خواهد شد که این شناختی توحیدی است. پس بیایید از همین لحظه تمامی وقایع زندگیمان را، بزرگ و کوچک، خوب و بد و زشت و زیبا را پیش روی خود قرار دهیم و یا در خود به جستجوی علت بپردازیم و یا تلاش کنیم منظور خداوند را درک کنیم. زنان بچه باز. بچه بازی در مردان یک عارضه است، ولی در زنان یک غریزه است که اگر به قوه عقل و ایمان بران فائق نیایند، تمام دنیای خود را که شوهر و بچه ها هستند از دست می دهند، زیرا هر دو را از خود منزجر می سازند و آنگاه به انتقام از هر دو پرداخته و در این انتقام دین خود را هم تباه می کنند. بچه بازی مادران صد البته چنان سیمایی مقدس به خود می گیرد که بر حسب ظاهر جای هیچ عیبی نیست و بلکه مستحق تمجید می نماید. ولی خود بهتر می دانند که در این بازی مشغول چه فتنه و مکر و سودایی هستند. برای مادران کفری عمیق‌تر از این بازی هولناک وجود ندارد که بهشت زیر پایشان را مبدل به دوزخ ساخته و آنها را می سوزاند و شوهر و بچه ها را فراری می دهد. زن پس از ناکامی در شوهرخواری به بچه خواری می پردازد که تا ابد در گلویش گیر کرده و به خفقانش می اندازد. این بچه خواری در حین بازی در زن سیمایی عاشقانه و ایثارگرانه دارد، ولی فقط خدا می داند که در این صدای شیطانی چه شقاوت و جنونی حاکم است که بچه ها را نهایتاً در سن بلوغ به غایت نفرت و گریز از آنها می رساند و از آنجاست که تا به آخر عمر مشغول آق و داغ کردن فرزندان خواهند شد و به افسردگی ابدی خواهند پیوست که عذاب آن شقاوت ملوس است. و آنگاه به یاد شوهر می افتند و به او روی می کنند که دیگر نیست، و آنگاه داغ یک حسرت ابدی بر دل انجمادی که شاید تا قیامت ذوب گردد. زن بزرگترین امتحان الهی برای مرد. بزرگترین ابتلا و امتحان خدا برای هر مردی همسر کافر و ناموافق و ابله هست که محبت را چاپلوسی می داند و صداقت را وقاحت می پندارد و گذشت را بزدلی و حق حساب می نامد و وظیفه را ایثار می یابد و تعهد را خفت و خاری می فهمد و حرمت را رشوه. این نوع انسانها را به قول قرآن گویی که دلی نیست، زیرا دل آدمی کانون شعور و ادراک است. چون این همسری همچون خاری در چشم و استخوانی در گلو و میخچه‌ای در پا و قده‌ای در مغز و مویی در دماغ و دریچه مسدودی در قلب است. نمی ماند و نمی رود، نه هست و نه نیست، نه دوست است و نه حتی دشمن. خداوند این نوع زنان را برای مهربانترین مردان قرار می دهد تا مهرشان را به کمال برساند، که همان قهاریت عادلانه است که چون این زنانی را هم بالاخره بیدار و صاحب دل می سازد. ولذا چون این زنانی همچون عایشه نصیب رحمت للعالمین و یا همچون جعده نصیب امام حسن می شود که صورتی از رحمت جدش بود، و یا نصیب حکیمانی چون سقراط و شیخ خرقانی می شود که می گفت هرچه از کرامت الهی دارم از صبرم بر این افریته کسب نمودم. صبر بر همسر در همه حال به مثابه عمیق ترین و کامل ترین امتحان خدا و قلمرو به اشد تجربه و خودآزمایی و انسان شناسی و کسب معرفت است که نهایتاً به خدا شناسی می انجامد. صبر بر همسر صبر بر نیمه پنهان خیشتن است و صبر بر حق است، البته تا آنجا که موجب تباهی ایمان و عقل و عصمت نگردد. هیچ کس بر چنین صبری زیان ندیده است، و بدانیم که مقام صبر در قاموس قرآن به مثابه کمال ایمان است در سوره عصر، و این را نیز بدانیم که خداوند می‌فرماید که از جنس نفس هر کسی برایش همسری قرار می‌دهد. پس صبر بر همسر صبر و تحمل بر خیشتن است و قلمرو به اشد خودشناسی و خداشناسی. و این را نیز بدانیم که زن را عموماً دلی نیست و به همین دلیل همواره مرد است که عاشق است، و عشق زن چیزی جز عشق به عشق مرد و به خودش نیست. فقط زنان مخلص و عارف هستند که صاحب دلند، که تحت ولایت مردی مخلص به توبه این نسوح رسیدند. و کلام آخرین که زن خود به مثابه دل مرد است و لذا مرد عاشق بر دل خیشتن است که هرگاه حقوقش را ادا نمود رستگار است و این رستگاری همانا گذشتن از دل خیش است در غایت گذشت، دل کندر از خیشتن خیش، این است کمال. ماده و معنای وجود. وجود همان خداوند است ولا غیر که آن را به انسان محول نموده و او را جانشین خود ساخته است، و اما وجود حق تعالی در آدم و حوا تجلی گشته است که حوا تجلی ماده وجود است و آدم نیز تجلی معنایش، و هرگاه که این دو به اتحاد رسیدند ذات حق آشکار می شود و دین او زنده می گردد، همانطور که در رابطه محمد صلی الله با خدیجه و سپس در رابطه علی علیه السلام با فاطمه علیه السلام رخ نمود. هر کجا که دین زنده است آدم و حوایی به وحدت رسیده است. وای به ایثار زنانه. همانطور که مکررم نشان داده ایم، دعوی ایثار از جانب آدمی یکی از ابلیس ترین و ناحق ترین ادعاها و احساسات است. مخلوق ناتوان و میرایی چون آدم را چه کار به ادعای ایثار؟ ایثارگر فقط خداست و آدمی فقط میتواند از نداشتنها و عذابها و ماست ریخته شده اش ایثار نماید. همه ی ادابت ها و کینه های تراژیک بشر محصول چنین ادعا و احساس مالی خولیایی است. و اما ایثار زنان مالی خولیایی و برتر و دیگر است. زن که در قبال عشق مرد احساس خدایی و بی‌نیازی دارد و لذا کارخانه بی انتهای ناز است و پرستش خود به واسطه مرد را وظیفه مرد می داند، اگر بخواهد ایثارگر هم بشود آنگاه یک دیوانه افسار گسیخته می شود. اکثریت زنان حتی تمکین جنسی در قبال شوهر را از ایثار خود می دانند و این علت العلل طبع روسبیگری زن است که به تن فروشی می رسد. و اما یک ایثار نوینی که زن مدرن به دامش افتاده و زندگیش را تباه ساخته، درآمدزایی و اشتغال اوست که به معنای ایثار اقتصادی است. لذا اکثر زنان شاغل علنن زن سالارانی ظالم هستند که یا مرد را به بردگی می کشند و یا فراریش می دهند و یا به طلاق غیر رسمی می انجامند. اصولا زن در هر عمل و وظیفه‌ای احساس ایثار دارد و این همان نکته گمراه کننده است که چنین پندار وارونه ای را پدید آورده که زن اهل عشق است و مرد هم اهل عقل. در واقع این مقام را زنان به خودشان دادند. ورنه هر مردی می داند که تنها چیزی که در اکثریت زنان مطلقاً وجود ندارد عشق است. زن فقط عاشق بر عشق مرد نسبت به خیشتن است که همان آتش مرد خاری و سلطه است. درست به همین دلیل زنانی که دچار چنین ادعا و احساسی هستند به ناگاه سیمایی بس ستمگر و متجاوز و دیوانه‌ای از خود بروز می دهند. زنی که اصولاً برای خود وظیفه‌ای در قبال مرد قائل باشد، زنی مؤمنه است و کیمیای دوران هاست. مردان عاشق و زنان عاقل. یکی دیگر از تصورات عرصه واژگون سالاری بشرین است که می‌پندارد زنان اسوه عشق هستند و مردان هم مظهر عقل. چون این باوری مستلزم این است که انسان توانسته باشد واقعا وارونه و کله پا شده باشد و روان و ادراک و حواس خود را واژگون نموده باشد. درک جریان این وارونگی البته از اسرار وجود انسان است که چگونه اصلا چون این واژگون شدن ممکن است و آدمی با خود چه می کند که چون این می شود. مرد همواره عاشق است و زن تا ابد قدرت این عشق را ندارد و لذا مستمرن در تدارک امتحانات عشق مرد است تا شاید اثبات شود. زن جز اندیشگری و مکر و تدبیر و محاسبه در قبال عشق مرد کاری ندارد و تمام هم مقامش این است که بتواند عشق مرد را فهم کند و خودش هرگز کمترین عشقی ندارد و فقط مجذوب عشق مرد است. این واقعیتی عینی و محسوس و معقول از این دو موجود و رابطشان است. پس چگونه است که زن را عاشق اهل عاطفه و محبت می‌پندارند و مرد را هم موجودی خشک و بی‌عاطفه و صرفاً اهل عقل و حساب؟ البته پرواضح هست که علم و فن ربطی به عقلانیت ندارد و یک احمق هم می‌تواند یک دانشمند شود و همواره احمق باقی بماند که معمولاً هم احمق‌ترین آدم‌ها را می‌توان از میان دانشمندان قلمرو به تکنولوژی پیدا کرد. درست است که عقل زن در قلمرو به عشق تماماً در مدار مکرش عمل می کند و چنان لطیف و پیچیده است که برای مرد یک عمر تمام به طول می انجامد تا کش نماید و شاید هم هرگز. و این هم بدان معنا نیست که مردان مکار نداریم، بلی سخن از عمومیت بشر است. عقل در معنای واقعی کلمه که همان احاطه بر اراده و تمرکز زندگی است، یک پدیده ای تماماً دینی است و هر زن یا مردی در دین صاحب درجه ای از عقل است. ولی سخن بر سر پیچیدگی اندیشه است که در روابط بشری و مخصوصاً روابط زن و مرد پدید می آید که پیچیدگی اندیشه علمی فنی در مقایسه با آن بسیار حقیر است، زیرا دارای حدود و قانونمندی است. ولی اندیشگری در رابطه زن و مرد لامتناهی می باشد. اندیشه زن در قبال مرد عاشق تماماً بر محور سلطه کشانیدن اراده مرد و فرمان روایی مطلق بر اوست. باید گفت که این تعلق بر دیگری است، زیرا تعلق یعنی به بند کشیدن و مسلط شدن و سوار گشتن و راندن. عقل دینی تعقل بر خیشتن است و زن در تعقل بر دیگری درباره اکثریت مردان و خاصه مردان غیر مؤمن موفق است و اگر این تعقل را درباره خودش به کار گیرد یک شبه از قدیسین و عارفان خواهد شد. پس این تعقل در ذات زن حضور دارد و در رابطه عشق مرد به حرکت و خلاقیت در می آید، همانطور که عشق هم در ذات مرد حضور دارد و در رابطه با یک زن عاقل به حرکت و جنبش در می آید. زیرا آنچه که مردی را عاشق بر زن می کند همین تعقل زن درباره مرد جهت به دام انداختن اوست. این تعقل غریزی است همانطور که آن عشق. این عشق و عقل معلول متقابلند. اصولا عقل زنانگی تماماً بر مدار عاشق کردن مرد و مسلط شدن بر اوست و لذا تمام محصولات این عقل مکرها و کیدها و حیله های حیرت آور است که مبدل به افسانه ها شده است. یکی از شگردهای عقلانی زن این است که با کرشمه ای به مرد آری گوید و سپس تا مدت ها از او روی برگرداند و او را انکار نماید تا کاملا عاشق و تشنه اش نماید. تعقل فاز دوم زن همان پدیده ناز اوست که مرد را تا حماقت کامل به پیش می راند و گاه دیوانه می سازد. و آن تبدیل نیازهای خود به نیازهای مرد است تا مرد نیازهای زن را با منت و التماس برآورده سازد. حال تصدیق کنید که کدام یک مظهر عقل است. عقل مردانه فقط در قلمرو به دین و معرفت نفس پدید می آید و در قلمرو به عشقش تحلیل می رود. عقل در مرد آخرین پدیده است، همانطور که عشق در زن آخرین پدیده است. اگر نوبتش برسد، زن اگر اهل دین باشد میتواند عقل مکارانه اش را تبدیل به عقل سلیم نماید و خود را رستگار سازد که آن فائق آمدن بر عشق و ناز خیشتن است و بعد از این نوبت عشق زن است. چند حکایت در باب دوستی زناشویی. مردی بالاخره دل به دریا زد و از زنش پرسید: راستی تو هم مرا دوست داری؟ زنش با مکسی بسیار طولانی و با رنگی برافروخته و به غایت غضبناک گفت: تا همین الان داشتم. از زنی که از شوهرش طلاق گرفته بود پرسیدم: علت این که طلاق خواستی چه بود؟ گفت: برای این که دیدم دارم از او متنفر می شوم و به عشقش تردید می کنم. رفتم تا او و عشقش را در خودم نجات دهم. مردی از زنش پرسید: چرا اینقدر ناز می کنی؟ گفت: زیرا تو فقط نازم را دوست می داری. از زنی که مستمرن از شوهرش کتک می‌خورد پرسیدم: چرا طلاق نمی‌گیری؟ گفت: زیرا از پس هر کتکی عشقش به من افزون می‌شود. این یک نوازش استخوانی است. از زنی در پشت درب دادگاه پرسیدم: چرا طلاق می‌خواهی؟ گفت: از بس که دروغگوست و فحش و تهمت میزند و من هم روز به روز بدتر میکنم تا مرا بزند اگر راست میگوید، ولی هرگز مرا نزده است. زنی از شوهرش پرسید: راستی تو از کجا و کی عاشق من شدی؟ گفت: در خواستگاری اول که به من جواب رد دادی دوست داشتنی شدی و در خواستگاری دوم که درب را به رویم باز نکردی عاشق تو شدم. از دختری که نامزد داشت پرسیدم: پس از چند سال نامزدی چرا عروسی نمی کنی؟ گفت: هرگاه که عروسی فرا رسد طلاق می گیرم. این نامزدی چهارم من است، زندگی عاشقانه همین است و از عروسی به بعد فقط بدبختی است، چون عسل تمام شده و گندش در می آید. راز پس پرده طلاق. همه قضات امر زناشویی و طلاق به خوبی می دانند که همه طلاق ها بدون استثناء یک دلیل دارد و آن عدم تمکین جنسی زن و یا ناتوانی جنسی مرد است. درباره ناتوانی جنسی مرد نیز به ندرت کار به طلاق می انجامد و اگر همچنین شود عمدتاً از جانب مرد است و نه زن. زیرا زن معمولاً در ناتوانی جنسی مرد دچار یک احساس قدرت و برتری و سلطه ویژه می شود که برایش به طرزی شیطانی ارضا کننده است و از این ضعف مرد صدها امتیاز ناحق می گیرد. در مواقعی که مرد طلاق می گیرد تماماً به واسطه عدم تمکین جنسی زن می باشد و مابقی امور جملگی بهانه ای بیش نیست. و اما عدم تمکین جنسی زن بدان دلیل است که زن تا مرد را وادار به پرستش خود نکند به وی تن در نمی دهد و اگر هم تن در دهد با چنین سردی و اکراهی است که مرد را از برقراری رابطه منصرف می نماید و دچار بی‌میلی می سازد. زن متکبر که در واقع همان زن کافر است، دشمن همه علایق قلبی و باورهای دینی مرد است، حتی اگر خودش هم مؤمن باشد، ولی دشمن ایمان و معرفت و معنویت مرد است، ولذا خداوند زنان را دشمنان آشکار ایمان مرد نامیده است. زنی که تمکین جنسی نمی کند تدریجاً جسمن و روحن رنجور شده و به لحاظ اخلاقی نیز تباه می گردد. در اینجا مرد مواجه با بزرگترین و شاقترین امتحان در دین است که آیا پا بر روی ایمان و حقوق حقی خود بگذارد و لحظه ای به ارضای جنسی برسد و یا اینکه زن را دچار تحریم جنسی نماید و ایمانش را حفظ کند. مردانی که ایمان و حقوق خود را برای لحظه ای شهوت زیر پای می نهند، دچار قحطی شهوانی شده و به عذابی آتشین مبتلا گشته و به طور روزافزونی به دریوزگی زن می پردازند و کل هویت و عزت و شرف خود را از دست می دهند. و به پیروی از کفر زن به جهنم می روند و زن را نیز دیوانه کرده و به فساد می کشند و خود نیز به واسطه قحطی عاطفی به سوی مفاسد اخلاقی می روند. در قرآن کریم تمکین جنسی زن اصل اول دینی اوست و زنی که این اصل را رعایت نکند کافر است و لایق تنبیه و نهایتاً طلاق می باشد. فلسفه شهوت جنسی، سرنوشت سازترین راز زناشویی. نیاز و رابطه جنسی همان عنصری از هستی است که جان را در جهان عینیت بخشیده و توسعه و تکامل می دهد. جان آن گوهری هستی جهان است که موجودات را باطنن به هم مربوط می کند و لذا گوهری اتحاد است و نیز تولید مثل. مثل خود را تولید کردن ویژه جان است که قلم رو به استمرار و جاودانگی می باشد. و اما آن گوهر از جان که موجب تحرک و عامل ارتباطی شدید می باشد، قوه شهوت جنسی است. این قوه البته در کل کائنات وجود دارد، ولی در عرصه جان و کمالش در جان انسان به ظهور می رسد و از این روست که زمین و جانوران و مخصوصا انسان کانون معنوی و جوهری عالم هستی است، همانطور که آخرین و جوانترین مخلوق می باشد. در فرهنگ اساطیری یونان الهه‌ای به نام عروس وجود دارد که همان خدای عشق شهوانی است که دارای قدرت منحصر به فرد نظم بخشیدن به جهان و متحد نمودن جهانیان به یکدیگر می باشد. در این فرهنگ باور بر این است که جهان هستی تا قبل از ظهور عروس غرق در بی‌نظمی و بیقراری و توخش و پریشانی بوده است. عروس همان عروس در زبان آریایی و عروش در زبان عبری می باشد. می دانیم که خداوند پس از تکمیل خلقت جهان در 6 روز تکوینی یا آسمانی بر عرش نشست و به نظارت و فرماندهی جهان و ساماندهی جهانیان پرداخت، یعنی در واقع عرش نشین شد. عروس و همچون عروس نقاب بر رخ کشید تا نامحرمان قادر به دیدار او نباشند. در اساطیر هندو نیز مشابه چنین عروسی بر عرش هستی نشسته و فرمان می‌راند وجود دارد که کریشنا نامیده می‌شود، که نام دیگری در زبان پهلوی است که عریشاست که عرشیا تلفظ شده است. جالب این که کریشنا یک زن جوان است که در کنار او یک مرد جوان مسلح به نام آرجونا قرار دارد که اراده اش را به اجرا می گذارد و در تحقق آن می جنگد و گویی همچون داماده است. از این مفاهیم اساطیری که بگذریم، تجلی آن را بر روی زمین در روابط بشری و مخصوصاً رابطه آدم و حوا می‌یابیم که چگونه مرد با ازدواج که حاصل عشق شهوانی است بر قلمرو به نظم و قانون و تعهد وارد می‌شود و مجری این حقوق است که از منشأ این عشق آروتیک تولید می‌گردد. همانطور که مرد هرچه که می کند به خاطر رضایت زن خیش است، یعنی عروس. در اینجا عروس همان تجلی زمینی پروردگار عرش نشین است و درست به همین دلیل مورد پرستش مرد قرار گرفته است و نیز به همین دلیل این عروس یعنی زن هیچ دشمن و هوایی ذاتی تر از خدای مرد خود ندارد. به همین دلیل آن عروس حقیقی که بر عرش نشسته در کتابش به مرد اخطار داده است که زنش دشمن آشکار ایمان اوست. مرد اصلاً فقط به علت عشق شهوانی تن به ازدواج و تشکیل خانواده می دهد و لذا اگر در این رابطه از قانون آسمانی آن عروس عرش نشین که ذات این عروس زمینی است پیروی نکند و بازیچه بلهوسی های این عروس مجازی شود، یعنی ذات عروس یا عشق شهوانی را که همان امر به نظم و قانونمندی است به تباهی کشانیده و مقصود عروس را ادا نکند، عروس را از دست می دهد هم در زمین و هم بر عرش. و نیز به تجربه تاریخی بشر همه می دانند که زن ذاتاً خواستار اراده قانونمند مرد است و لذا حتی علی رغم اراده آگاهانش از مردانی که بازیچه بلهوسی های او می شوند منزجر می گردد. زن ذاتاً خواهان مردان مقتدر و صاحب اراده و قهار و قانونمند است و لذا از مردان لاابالی و بلهوس حتی به لحاظ جنسی هم بیزار می شود و این راز بزرگی است. و زن هم به میزانی که پذیرندی که اراده قانونمند مرد باشد و حکم خدا را گردن نهد بر این تخت باقی می ماند و در غیر این صورت به بازار ذلت کشیده می شود. و اما شهوت جنسی در همخوابگی به فعل و کمال می رسد که غایت این واقعه لحظه خروج اسپرم از مرد می باشد که اوج لذت جنسی را برای طرفین به همراه دارد و اساس تولید مثل و استمرار بر روی زمین را پدید می آورد و این رابطه دوگانه را مثلث می کند که نخستین شکل موجود یافته و پایدار است و اساس قانونمندی و سازمان دهی می باشد. جالب این که در زبان یونانی این لحظه اوج لذت جنسی را اورگاسم می نامند که از مصدر اورگ به معنای سازماندهی می باشد، چرا که سازماندهی و انتظام مستلزم وحدت است و اورگاسم جنسی واقعی است که در آن برای لحظاتی زن و مرد به اتحاد جسمانی و قلبی و روانی می رسند که نطفه بچه حاصل این اتحاد است که قلمرو به خلقت و جاودانگی بر روی زمین است. ولذا کودک هم پس از تولدش قلمروی هماهنگی و اعمال و احساس مشترک زن و شوهر است که این هسته اولیه مدنیت و تاریخ می باشد. پس واضح است که شهوت جنسی در زن و مرد دارای ذات توحیدی و امر به نظم و قانونمندی است و ذاتاً هدفی جز اجرای احکام خدای عرش در بشر ندارد. ولذا اگر این مقصود برآورده نشود، این میل به سوی قحطی می رود و موجب تباهی و فروپاشی فرد و خانواده و تمدن بر روی زمین است، همانطور که امروز شاهد چنین وضعی در جهان هستیم که همجنسگرائی ها و عقیم شدگی ها و جنون های جنسی واضح ترین نشانه انهدام عروس در بشر است که استمرارش موجب اقتشاش و تبخش و جنون بشریت است و شیرازه تاریخ و تمدن را از هم می گسلد. پس شهوت جنسی ظهور ذات قانونمندی و حکم خدا در وجود بشر است و تار و پودش تماماً از حقوق است، همانطور که پیامبر اسلام می فرماید عشق تماماً آداب است. بلذا هر کسی که دارای قوه شهوانی شدیدتر است نیازمند حق شناسی و قانونمندی بیشتر است. بلذا شاهدیم که پیامبران خدا یعنی پیام‌آوران این حقوق و قوانین از میان قدرتمندترین شهوت‌ها برانگیخته شدند و بانی ازدواج و حقوق هستند. همانطور که پیامبر اسلام می‌فرماید ما پیامبران همچون خروس سفید دارای قدرت شهوات هستیم. بنابراین مردانی که شهوانی تر هستند و همچنین زنان شهوانی اگر مؤمنانی مرید حق نشوند تبهکارانی دیوانه می شوند. بنابراین حقوق بشر بر روی زمین بر اساس حقوق زناشویی است. پس واضح است که حقوق بشر مورد ادعای تمدن غرب که امر به عشق غیر متحد و آزادی جنسی و انهدام ازدواج است، حقوق بشر ضد حقوق بشر است. همانطور که در عمل جنسی هم مرد است که بر زن وارد می شود، به لحاظ ارادی و فکری و روانی هم چنین است. بلذا در هر عمل جنسی روحی از امر خدا و حقوق الهی بر نفس زن وارد شده و او را در زندگی قانون پذیر می سازد. لذا اگر خود مرد حق شناس و قانونمند نباشد، بدون شک بلهوسی و هرج و مرج و کفر را در زن القا می کند. پس واضح است که دین و حق شناسی و وظیفه دانی در زن محصول مرد پذیری و تمکین جنسی می باشد که کمال این پذیرش در زن نیز به صورت ارگاسم عمل می کند. در حقیقت در ارگاسم زنانه امر و اراده مرد به قلب زن که کانون اراده اوست منتقل می شود و زن را به قوانین الهی مؤمن می سازد. بنابراین عدم تمکین جنسی از جانب زن که واضح ترین نشانه اش عدم ارگاسم زن است به معنای دین ناپذیری قلبی اوست. ولذا در حکم دینی همین یک دلیل میتواند علت طلاق او شود، همانطور که به لحاظ عرفی هم منجر به طلاق میشود. زن به میزانی که به شوهرش در تحقق کامل و مطلوب این رابطه یاری میرساند دین پذیر میشود. پس کل سرنوشت زن در گرو همین امر است که علت و لعلل ازدواج بوده است. پس سرد مزاجی جنسی زن این دین ناپذیری اوست و به تحقیق مسلم است که این زنان فقط در قبال شوهر خود چنین هستند. پس این سرد مزاجی زمینه انحراف اخلاقی و خیانت است. ولی اگر شوهر کافر و حق نشناس باشد و زن مؤمن باشد، البته این سرد مزاجی بر حق است و رابطه جنسی موجب نابودی ایمان زن می شود. این است که خداوند در کتابش می فرماید که مؤمنان بایستی با مؤمنان ازدواج کنند و کافران هم با کافران. پس زن مؤمن اگر دارای شوهر کافر باشد ایمانش را از دست می دهد و میل به فسق پیدا می کند و در این صورت طلاق امری واجب است. پس واضح شد که دین زن تماماً از کم و کیف رابطه جنسی با شوهر و ماهیت شوهر است و نیز این که یک رابطه جنسی متقابلاً رضایت بخش واضح ترین نشانه سلامت دین و دنیای زناشویی می باشد و بالعکس نیز. ارگاسم جنسی متقابل در زناشویی واضح ترین نشانه سلامت و صداقت و همدلی و سعادت زناشویی است. این ارگاسم مخصوصاً در زن تنها نشانه بدیهی و اجتناب ناپذیر در دین پذیری و ایمان قلبی و خداپرستی زنانه است، در صورتی که یک ارگاسم محبلی و کاملاً طبیعی باشد. زنی که در رابطه با شوهرش دارای ارگاسم طبیعی نیست، بدان معناست که به شوهرش دل ندارد و هم سرنوشت او نیست. بر کلام آخرین که مرد از طریق انتقال اسپرم خود به رحم زن در حقیقت اراده خود را به او منتقل می کند، چه نطفه ای بسته شود و چه نشود، و بدین طریق با یک دیگر همدل و همراه می شوند و این جاودانگی رابطه آنهاست. خاصیت تولید مثل این اسپرم فقط بقای مادی در بستر تاریخ است، ولی بقای جاودانه معنوی و اخروی همان گونه رخ می دهد که ذکرش رفت. پس بهتر درک می کنیم که روش های پیشگیری از بسته شدن نطفه و سقط جنین چه خیانت نابود کننده ای به زناشویی و مخصوصا زن است، و لذا امروز بسیار به ندرت شاهد یک زن و شوهر همدل و همسرنوشت هستیم، و این است راز انهدام خانواده که زمینه انهدام بشریت است. و اینکه نطفه‌ای که سقط می‌شود در واقع جاودانگی روح زناشویی است که سقط می‌شود. و اما آن زنانی که به هر دلیلی رحم خود را خارج می‌کنند، در واقع رحم و رحمت خدا را که همان جهان عشق و همسری و همدلی است، از وجود خود برمی‌اندازند. آخر الزمان عرصه عیان کردن اسرار نهان است، تا دیگر هیچ بهانه‌ای برای بدبخت بودن در میان نباشد و کسی نگوید که نمی‌دانستم. زن کامل. همیشه زن و مرد را مکمل یکدیگر دانستند. این سخن بدان معناست که زن و مرد به تنهایی ناقص می باشند و در رابطه با یکدیگر است که می توانند به کمال وجودی در خود دست یابند، و به همین دلیل است که بیشتر احکام دین بر روابط زن و مرد استوار است. مرد بار دنیوی وجود را بر دوش می کشد و زن بار معنوی وجود را. مرد معنا را از زن می ستاند و زن دنیا را از مرد می ستاند، و در تبادل دنیا و معناست که این دو به تعادل وجودی در خود می رسند و آرامش و قرار می یابند. در ذات زن گوهره ای وجود دارد که مرد را به آن عاشق می کند، و در این عشق است که مرد معنا را از زن دریافت می کند، و زن نیز با تسلیم شدن در قبال عاشق دنیا را از مرد می ستاند. مرد عاشق موظف است در قبال معنایی که از معشوق دریافت می کند دنیای وی را تأمین کند، و زن معشوق نیز موظف است به ازای دنیایی که مرد برایش تأمین می کند معنای وجودش را تسلیم مرد کند. بنابراین عاشقیت هویت ذاتی مرد است و معشوقیت هویت ذاتی زن است، و دیگر هویت‌های مرد و زن از این هویت ذاتی مرد نشأت می‌گیرد. به طور مثال اگر در زندگی مرد همیشه فاعل است و زن مفعول، مرد همیشه سازنده است و زن مصرف کننده و غیره به همین دلیل است. اما عاشقیت و معشوقیت دو هویت داده شده از جانب خدا به زن و مرد است. دو هویتی که مرد و زن برای رسیدن به آن هیچ تلاشی نکردند، بلکه آن را به عنوان هدیه از خداوند دریافت کردند. و مرد و زن به میزانی که آداب عشق را در رابطه با یکدیگر ادا نکنند، خداوند نیز این هدیه را از آنان می ستاند. اما این آداب چیست؟ مردی که با منت دنیای زن را تأمین می کند و زنی که با منت وجود خود را تسلیم مرد می کند، هر دو آداب عشق را زیر پا می نهند و خداوند نیز این دو هویت ذاتی را از آنان می ستاند. هویتی که تنها آبشخور احساس وجود در زن و مرد است. زیرا مرد به میزانی که عاشق است احساس وجود دارد، و زن به میزانی که معشوق است دارای احساس وجود است، و زن و مردی که این هویت‌ها را از دست دهند مواجه با احساس پوچی و افسردگی در خود خواهند شد. بنابراین زن و مرد برای حفظ مقام عاشقیت و معشوقیت در خود باید تلاش کنند و با تکبری که به واسطه این دو هویت در آنها پدید می آید در خود جهاد کنند. زیرا عشق در عاشق و معشوق ایجاد تکبری ویژه می کند. عاشق از بابت اینکه چنین قدرت دوست داشتنی دارد به خود مغرور می شود و معشوق نیز از بابت اینکه این چنین دوست داشتنی است به خود مغرور می شود و همین تکبر است که باعث می شود مرد با منت دنیای زن را تأمین کند و زن نیز با منت وجود خود را تسلیم مرد کند. بنابراین جهاد با تکبر برخاست از عشق در زن و مرد تنها راه حفظ این هویت در آن دوست. اما تا زمانی که مرد در مقام عاشق است و زن در مقام معشوق هنوز هیچ کمالی رخ نداده است، زیرا زن و مرد همچنان دو انسان ناقصند که باید به واسطه یکدیگر نقص خود را جبران کنند. مرد ناقص است به سبب اینکه فاقد آن گوهری معنوی در خود است، همان گوهری که به واسطه آن بر زن عاشق شد، یعنی نیازمند زن شد، و زن ناقص است به سبب اینکه فاقد آن قدرت و توانایی و تعقلی است که بتواند زندگی آرامی را در دنیا برای خود پدید آورد و همین نقصان است که او را به تعقل و قدرت مرد نیازمند ساخته است. بدون شک زن و مرد به میزانی که بر نقص خود واقفند و نیازهای خود را به دیگری میپذیرند، توانستند بر علیه تکبر خود در قبال هم جهاد کنند و این جهاد باعث حفظ این دو هویت می شود. اما اگر ما انسان کامل را همان انسان بی نیاز می دانیم، باید بگوییم مرد زمانی به کمال می رسد که بتواند گوهر معنوی ذات را از آن خود کند و زن زمانی به کمال می رسد که بتواند قدرت و تعقل مرد را که از عاشقیت او نشأت می گیرد از آن خود کند. و یا به عبارت دیگر مرد زمانی به کمال می رسد که معشوق شود و زن زمانی به کمال می رسد که عاشق شود. معشوقیت مرد در واقع نشانه بیرونی از این واقعیت است که وی توانسته آن گوهری معنوی در زن را که وی را مبدل به بتی قابل پرستش برای مرد می سازد دارا شود و به همین دلیل وی نیز همچون زن قابل پرستش می شود. عاشقیت زن نیز نشانه بیرونی از این واقعیت که وی توانست آن قدرت روحی را که در مرد وجود دارد که باعث ولایت وی در زن می گردد و زن را تسلیم خود می سازد، همان نیرویی که دنیا را تسلیم مرد کرده است و به او تعقل و شهامت و جسارت بخشیده است دارا شود. اما رسیدن به چنین کمالی در زن و مرد حاصل جهاد بر علیه تکبر در قبال یکدیگر است. بشر همیشه برای رسیدن به چنین کمالی در طول تاریخ تلاش کرده است و گویی به طور ناخودآگاه می‌دانسته است که تنها راه رسیدن به این کمال این است که زن مرد شود و مرد زن شود. و ظاهراً امروز ما در دنیایی زیست می کنیم که تمامی مردان زن صفت می باشند و تمامی زنان مرد صفت می باشند. پس آیا باید گفت بشر به کمال وجودی خود رسیده است؟ اما در مشاهده این زنان مرد نما و مردان زن نما هیچ نشانی از کمال قدرت و زیبایی و بی‌نیازی دیده نمی شود، بلکه ما با زنان و مردان بی‌هویت و بازیچه و افسرده روبرو هستیم. به قول حضرت علی، هرگاه که در تلاش برای رسیدن به هدفی نتیجه کاملا وارونه می شود، بار دیگر باید به ابتدای تلاش خود برگردد و نیت خود را در آغاز راه جستجو کند که تمامی این وارونگی حاصل وارونگی در نیت بوده است. زنان اگر در طول تاریخ برای مرد وار شدن تلاش کردند، نه به این دلیل بود که می‌خواستند دست از معشوقیت خود در قبال مردان بردارند، بلکه آنان با تلاش برای مرد شدن سعی کردند که عاشقیت و فاعلیت مردان را انکار کنند و بر معشوقیت و ناز خود در قبال مرد بیفزاید و به مردان بگویند اگر واقعا عاشق ما هستی باید خیلی کارهای دیگر هم برای ما انجام دهید، در غیر این صورت ما تمامیت عاشقیت و مردانگی شما را به سخره می‌گیریم و خودمان برای کسب دنیا تلاش می‌کنیم و هیچ نیازی هم به شما نداریم و این شمایید که به ما نیازمند هستید. این را هرگز فراموش نکنید. مرد با ترد و لعن زنانیت زن به زنبارگی و زنباری و زن صفتی مبتلا شد و زن هم با خودپرستی زنانه‌اش و لعنت کردن مردانگی مرد به مرد بارگی و مرد باری مالی خولیایی مبتلا شد و این هر دو عذاب حاصل از این کفر و انکار است که علارغم میل خود به آن مبتلا شدند. و بدین گونه بود که زن با تکبر در قبال مرد و ترد و لعن وی از خانه خارج شد تا بی‌نیازیش را به مرد اثبات کند و حاصل چنین نبرد خونینی زنانی مرد صفت و سرگردان بین زن و مرد پدید آمدند. در حالی که زن در صورتی میتواند مردانگی را که همان عاشقیت است در خود ایجاد کند که در قبال عشق مرد تکبر نکند. تکبری که به شکل ناز در قبال مرد بروز میکند و پا گذاشتن بر ناز همان زیر پا نهادن معشوقیت است و در محبت و توجه به مرد است که زن میتواند به مقام عاشقیت در خود دست یابد و این گونه به کمال میرسد. در طول تاریخ زنان اندکی توانستند با تواضع در مقابل عشق مرد و تسلیم کردن تمام وجود خود در قبال مرد بر ناز نشأت گرفته از محبوبیت خود فائق آیند و به مقام عاشقیت دست یابند و اینان همان زنانی می باشند که اسوه کمال زن در تاریخند. و تنها چنین زنی است که به امیت وجود خود دست می‌یابد و به مقام مادریت در قبال فرزندان خود می‌رسد و فرزندان حاصل از این رابطه همان امامان تاریخند و به همین دلیل رحم این زنان پرورش دهنده امامت در تاریخ بودند. امامت ظهور امیت زن عاشق است و این همان زن کامل است. مثال هایی از زنان عاشق در طول تاریخ عبارتند است: هاجر که عاشق بر حضرت ابراهیم شد و اسماعیل حاصل چنین عشقی است. حضرت خدیجه عاشق بر حضرت محمد شد و فاطمه حاصل چنین عشقی است که ام الائمه می باشد. حضرت فاطمه عاشق بر حضرت علی شد که امام حسن و امام حسین و حضرت زینب حاصل چنین عشقی هستند. شهربانو عاشق بر حضرت حسین شد و او را خواستگاری نمود که ما بقیه امامان حاصل این ازدواج هستند. و اما اگر امامت از امام حسن جاری نشد، به سبب این بود که جعده همسر امام حسن تسلیم ولایت او نشد، یعنی بر او عاشق نشد و لذا قاتل او شد و امامت در این رابطه نابود گردید. پس امامت حاصل عشق زن به همسر مؤمن خیش است، همانطور که رسالت حاصل عشق مرد به همسر مؤمن خیش است، که در حضرت ابراهیم هر دو صورت رسالت و امامت در این دو نوع عشق به وجود آمد. اسحاق حامل رسالت حضرت ابراهیم بود که نتیجه عشق حضرت ابراهیم به ساره بود، و اسماعیل حامل امامت حضرت ابراهیم بود که نتیجه عشق هاجر به حضرت ابراهیم بود. انتظارات والدین نسبت به فرزندان. انتظار والدین از فرزندانشان در همه جای زمین و زمان این است که آرمانهای تحقق نیافته و ناکامشان را در وجود فرزندان محقق نمایند، و این است فرزندان خوب و خلف. و اما فرزندان بر دو نوعند، خلف و ناخلف، یعنی مرید و یاقی، یعنی فرزندانی که به انتظارات والدین کما بیش پاسخگویند و یا تظاهر به این امر می کنند، و فرزندانی که به دنبال آرمانها و افکار خود هستند. و عجیب این که نهایتاً فرزندان مرید مورد انکار و انزجار والدین قرار می گیرند و فرزندان یاقی مورد ستایش والدین واقع می شوند. این چه سری است؟ به هر حال رعایت حداقل ادب و حرمت نسبت به والدین از قلمرو به این تقسیم بندی خارج است و مسئله رعایت یا عدم رعایت آرمان والدین می باشد. والدین پرستی به لحاظ دینی همان نژاد پرستی به مثابه اساس کفر است، یعنی همان کفری که به دست ابراهیم ذبح شد، همانطور که فرزند پرستی، همانطور که رضای والدین را ملاک زندگی قرار دادن کفر است و نیز رضایت فرزندان را ملاک قرار دادن. این هر دو در نقطه مقابل خداپرستی قرار دارد و این است که نتیجه نهایی این مریدی یا یاقیگری فرزندان برای والدین به طرز اعجاب‌آوری وارونه از آب در می آید. یعنی نهایتاً فرزند یاقی مورد تصدیق و محبوبیت قلبی والدین واقع می شود، به خصوص اگر این یاقیگری بر علیه والدین در سمت دین و ارزش‌های اخلاقی باشد. و نیز این که فرزندانی که در تمام عمر به خاطر استفاده مالی از والدین تظاهر به مریدی می کنند نهایتاً رسوا شده و مورد انزجار والدین قرار می گیرند. این کار خداست و حق است. یک، ادعای زنانه، علت فحشای زن شوهردار. همه زنان مدعی هستند که شوهرشان موجب فحشا و فساد اخلاقی آنها می شوند. این ادعا هم درست است و هم نادرست. درستی این ادعا بدان جهت است که زن می‌خواهد که شوهرش او را همچون خدا بپرستد و مرید هوسای او باشد. در اینجا دو حالت پیش می‌آید: یا مرد این اراده زن را تحقق می‌بخشد که در این صورت نهایتاً به صورت جاکش و دلال زنای زن خود می‌شود که طبعاً او را به سمت فحشا کشانیده است، و یا اینکه تسلیم اراده زن نمی شود و در این حال او را تحت نصیحت و ولایت خردمندانی خود هم قرار نمی دهد و زن هم از او اطاعت نمی کند و تمکین جنسی هم نمی نماید و مرد از خانه فراری شده و چه بسا به سوی هرزگی می رود و زن هم برای انتقام از او و نیز به قصد اینکه بالاخره مرد دیگری را پرستنده و مرید خود سازد به زنا مبتلا می شود. پس می بینیم که بر حسب ظاهر در این هر دو حالت مرد باعث فحشای زن است. فقط مردانی که زن خود را به قدرت ایمان و عقل خود تحت ولایت خود در می آورند مانع فساد اخلاقی زن می شوند. و در این صورت اگر زن تسلیم نشد و طغیان نمود، او را طلاق می‌دهند که از این طریق نیز او را از ابتلای به خیانت و زنا باز می‌دارند. پس مردی که نه قدرت ولایت بر زنش را دارد و نه شهامت و صداقت طلاق را دارد، مسلماً زن را به سوی فحشا سوق می‌دهد. در اینجا یک سؤال دینی و معرفتی قابل طرح است، با آن اینکه آیا خداوند در آخرت زن را مسئول سرنوشت خود قرار نخواهد داد و فقط شوهرش را مؤاخذه خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال از لحاظ معرفت دینی کاملا منفی است، و اما از لحاظ عقلانی و به خصوص ادعاهای آزادی خواهانه و استقلال طلبانی زن مدرن هم زن حق ندارد که مرد را مسئول سرنوشت خود قرار دهد. این که زن به لحاظ سرنوشت بازیچه شوهر خود می شود، عذاب کفر اوست که نمی خواهد به حقوق و وظایف عقلی و دینی خود تن در دهد و لذا نیاز جنسی مرد را حربه ای می سازد تا او را برده خود نماید و همین امر او را به سمت فحشا می کشاند. پس او خود باعث فاحشگی خود می شود.